ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نوشین سیدحسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مهاجم نیوزیلندی دادگاهی و به قتل عمد متهم شد. چندین سازمان حقوق بشری خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران شدند. و یکی از متهمان پرونده پتروشیمی اتهاماتش را تکذیب کرد. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزیلند دادگاهی شد. دادگاه دوم برنتون تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. آقای تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش قائل به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 49 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر این کشور این حمله را تروریستی توصیف کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها آقای تارانت پس از ورود به مسجد النور و قتل عام 41 تن به مدت 7 دقیقه در راه بوده تا خود را به یک مسجد دیگر برساند. او در تیراندازی دوم 7 نفر را کشته است. آقای تارانت 36 دقیقه بعد از اولین تماس ناشناس با پلیس سوار بر ماشینی انباشته از مواد منفجره دستگیر شده است. به گفته نخست وزیر نیوزیلند آقای تارانت قصد داشته تا حملات خود را به مساجد دیگر ادامه دهد. برانتون تارانت و دو فرد دستگیر شده دیگر در این رابطه سابقه کیفری نداشته و در فهرست افراد پرخطر نیوزیلند نیز نبودند. ائتلافی از چندین سازمان حقوق بشری در نامه ای سرگشاده خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران شدند. در این نامه آمده است که تمدید این مأموریت تضمین کننده ادامه پایداری ها در برابر نقض مداوم، جدی و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک سال گذشته جاوید رحمان فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه پاکستانی بریتانیایی این سمت را بر عهده داشته است. سازمان ملل در سال 2011 میلادی این سمت را دوباره راه اندازی و آن را به آقای شهید واگذار کرد. دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در سال 2002 تعطیل شده بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است انتصاب یک گزارشگر ویژه برای امور حقوق بشری توسط سازمان ملل مغرضانه است. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم پرونده پتروشیمی در یادداشتی که به خبرگزاری ایسنا ارسال کرده میگوید اتهامات وارده به او مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی مبنایی ندارد. در این یادداشت خانم شیخ الاسلامی مدعی است که فعالیت‌های شرکت‌هایش در خارج از ایران کاملاً قانونی بوده و به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها ربطی ندارد. مدیر عامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی که 8 سال قبل به کانادا مهاجرت کرده اتهام برداشت 7 میلیون یورو حاصل از محل تفاوت نرخ ارز را به تمامی رد کرده و مدعی است که هیچ احضاریه‌ای نیز در این رابطه دریافت نکرده است. پرونده پتروشیمی 14 متهم دارد که 3 تن از آنها در خارج از ایران زندگی می کنند. این افراد متهمند که ارز محل اختلاف از برداشت‌های شخصی کرده و مجموعاً 22 میلیون یورو مال نامشروع کسب کرده اند. و هزاران تن از مخالفان دولت در آلبانی روز شنبه دست به تظاهراتی گسترده زدند. آنها دولت را به فساد و ارتباط با گروه‌های تبهکار متهم می‌کنند. این افراد که حامی حزب دموکرات راست میانه اند مقابل دفتر ادی راما نخست وزیر سوسیالیست این کشور تجمع کرده و خواستار استعفای او شدند. حزب دموکرات که اکثریت خود را در پارلمان از دست داده در تلاش است تا ادی راما را راضی به برگزاری انتخابات زود هنگام کند. اتحادیه اروپا و آمریکا به مخالفان هشدار دادند که در جریان اعتراضات از خشونت پرهیز کنند. برخی از تجمعات هفته های گذشته به خشونت کشیده شده و پلیس علیه تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده بود. آلبانی امیدوار است تا در ابتدای تابستان مذاکرات مربوط به پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کند. این کشور از فقیرترین کشورهای قاره اروپا به شمار می رود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، بررسی گزارش جاوید رحمان، قطعنامه پارلمان اروپا و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا. انتقادها از صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده و قطعی شدن احکام زندان، شلاق و تبعید برای 23 درویش گنابادی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه گزارش شفاهی خود را به 40th نشست شورای حقوق بشر ارائه کرد. او در سخنان خود از اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان صنفی، روند دادرسی‌ها، وضعیت زندان‌ها و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقادهایی را مطرح کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
این گزارش به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمتش به طور کامل به اعدام کودک مجرمان اختصاص داده شده و این نشون میده که این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون که ایران تنها کشوری در حال حاضر که احکام اعدام کودک مجرمان رو اجرا میکنه. قسمت دیگه گزارش در مورد شرایط کلی حقوق بشر بود که در اونجا به اعتراضات مردم اشاره شده و اینکه متاسفانه حکومت با خشونت و سرکوب و دستگیری معترضان با این نارضایتی مردم برخورد کرده. اشاره میکنن به دستگیری کارگران، فعالین صنفی دیگه، معلمین و به طور کلی به سیستم قضایی جمهوری اسلامی و مسئله دادرسی غیر عادلانه، استفاده از سکنجه برای گرفتن اعتراف اشاره شده و اشاره کردن به آثار ثانوی تحریم ها که میتونه زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده.
چند روز پس از انتشار گزارش جاوید رحمان، پارلمان اروپا هم در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار پایان آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران شد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم می‌داند.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه که خب یادآوری برخی از اونها متاسفانه یک نمادی از واقعیت وضعیت بد حقوق بشر در ایران است. اما باید بگم که میزان اعدام نسبت به سالهای گذشته به مراتب پایین‌تر اومده. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره بعد از بیش از 3 دهه جمهوری اسلامی به این رسید که مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق اعدام نیست.
از سوی دیگر، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا هم درباره وضعیت حقوق بشر در سال 2018 منتشر شد که بخشی از آن مربوط به ایران بود. گزارشی که میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در برخی موارد وخیم‌تر شده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض مستمر حقوق بنیادین شهروندان ایران متهم می‌کند، از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و روند دادرسی‌ها گرفته تا سانسور و فیلترینگ اینترنت. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این گزارش میگوید:
با توجه به اینکه در سال گذشته ما مسئله اعتراضات وسیع رو داشتیم، بحث آزادی اجتماعات در اون یه مقدار برجسته‌تر هست، ولی که در رابطه با مثلا حق حیات، از اونجایی که خب خود آمریکا مجازات اعدام رو داره، خب تاکیدش نه بر توقف کامل مجازات اعدام، بلکه تاکید بر این هست که در موارد خیلی جدی که وجود داره صرفا تاکید بشه بر اعدام در اون موردها باشه. به هر حال در اون سطحی که خود آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه، سعی میکنه که نسبت به کشورهای دیگه هم اون کشورها رو به این سطح برسونه با توجه به امکاناتی که داره.
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی اعلام کرد همسرش در آخرین پرونده‌اش با 7 عنوان اتهامی به 33 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و در پرونده قبلیش هم 5 سال دیگر زندان برایش صادر شده است.
تو پرونده اخیرش 33 سال و 6 ماه حبس داره که پرونده‌اش حاوی 7 اتهامه که بالاترین اتهامی که توی اون پرونده داره مربوط میشه به تشویق به فساد و فحشا که این اتهام در مورد کسایی که علیه حجاب اجباری فعالیت میکنن زده میشه. بقیه اتهامات هم به نسبت کمتره. اما پرونده دومی هم ایشون از قبل داشتن که اصلا بابت اون بازداشت شدن، 5 سال هم بابت اون پرونده حکم دریافت کردن. تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجراست از نظر قضایی.
عفو بین الملل صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم کرد و گفت این حکم نشان می‌دهد مقام‌های ایران سرکوب مدافعان حقوق بشر را تشدید کردند. دیدبان حقوق بشر هم حکم نسرین ستوده را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هم از حکم نسرین ستوده به شدت انتقاد کردند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
بر اساس گفته خانواده خانم ستوده حکم بسیار سنگینی برایشون صادر شده. البته قاضی پرونده حکم دیگری رو بیان کرده، اما مشخص نیستش که دقیقاً حکمی که برای خانم ستوده صادر شده و عناوین اتهامش چه هستش، و این به دلیل اینه که خانم ستوده به دلیل روند ناعادلانه دادگاه از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما به هر حال مهمترین مسئله اینه که خانم ستوده یک مدافع برجسته حقوق بشر هستش و هیچ کاری جز فعالیت مسالمت‌آمیز در راستای حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق موکلانش مرتکب نشده و حتی یک روز هم نباید در زندان بمونه.
وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند از قطعی شدن احکام 23 تن از دراویش زندانی خبر داد. مصطفی عبدی به 26 سال زندان و کسرا نوری و محمد شریفی مقدم هر کدام به 12 سال زندان محکوم شدند. احکام 6 تا 9 سال زندان 20 درویش دیگر هم قطعی شد. همه این افراد به 74 ضرب شلاق، تبعید، ممنوع الخروجی و محرومیت‌های اجتماعی هم محکوم شدند. این دراویش که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند، از حضور در دادگاه خودداری کردند. علیرضا روشن از سردبیران وبسایت مجذوبان نور در این باره بیشتر می‌گوید.
جلسات دادگاه عموماً بین 10 دقیقه تا نیم ساعت بوده. حکم از قبل تعیین شده بوده. توی کیفرخواست کلی که برای درویش‌های گناهادی صادر کرده بودن زده بودن که درویش‌ها یا صوفی از قرن دوم هجری با امام‌ها مشکل داشتن، یا همچین چیزایی بوده. خب اینا همه هیچ کدوم وجاهت قانونی برای درویش‌ها نداشت. اونایی که رفته بودن تو دادگاه میگفتن چیزی نیست جز تفتیش عقاید. در واقع اعتراض اونها به عدم دادرسی عادلانه، عدم بهره‌مندی از وکیل و اون چیزی که درویش‌ها مساق تفتیش عقاید میدونستن، اینها باعث شد که اینا تو دادگاه نخوان شرکت کنن، نه در دادگاه بعدی نه در دادگاه تجدید نظر.
عفو بین الملل اعلام کرد که 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند. عفو بین الملل روند دادرسی این افراد را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی آنان شد. همزمان مادر طاهر قدیریان، یکی از این فعالان زندانی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از کاهش وزن و نامناسب بودن وضعیت فرزندش خبر داد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت این افراد میگوید:
این افراد در شرایط بسیار سختی شکنجه شدند، مورد فشار بسیاری برای اعترافات دروغین بودند و همکنون هم که میخوان حکم رو صادر کنند، ما بسیار نگران هستیم که احکام بسیار بی‌پایه و اساس حقوقی خواهد بود و سندی در محکومیت اونها وجود نداره.
8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از 13 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محرومند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.